باشیم و نکته اول ده نکته رو آروم آروم روش تأمل میکنن عزیزان، بلکه انشاءالله متن رو وسیله قرار بدید که تأملاتتون رو ریشه دار کند و بتونید آروم آروم وسعتش بدید. در شماره یک، چون گفتیم ده نکته رو میخواییم بحث کنیم، در شماره یک اولا میخواییم روشن کنیم که منمون غیر تنمونه و منمون حقیقت ماست، تن ما ابزار ماست. ثانیاً میخواییم روشن کنیم که همه این ادراکات که داریم، مثل شنیدن، فکر کردن، راه رفتن، اینا همه مربوط به تنه، یعنی ادراکات، ببخشید مال منه، ادراکات و حرکات همه ریشش من انسان است. بعدن در شماره‌های بعدی جایگاه تن روشن میشه، اونجا روشن میشه که ابزار بودن تن به چه معناست. اما اول این باید خوب روشن بشه، یکی از پایه‌ای ترین بحثاست و دلمونم میخواد که دوستانی که دیگه در شماره یک شرکت نکردن لطف کنن دیگه نیان تا آخرش که بعد نوار اینها را گوش بدن، چون پایه بحث اگر کسی از این به بعد تبلیغ کند برای جلسه، خودش به جلسه ضرر زده. در شماره یک متن رو میخونیم، دانه دانه پاراگراف ها رو من شرح میدم، شما بعدا انشاءالله اگه فرصت کردین کل این ده نکته رو یه بار بخونیم، بعدا خب دیگه خودتون متن دستتون روش کار میکنه. میگه انسان یک تن دارد و یک من، که حقیقت او همان من یا نفس اوست. این یه ادعا. ادعای دوم اینه که و همه ادراکات مخصوص و مربوط به نفس است. خب به راحتی اول میشه آدم بپذیره که بدون هیچ برهانی آدم حس میکنه که خودش رو میشناسه، حداقل به طور بدیهی خودش رو میپذیره و غیر تنش هم میپذیره. اما یه خورده که بره جلو میبینید اینو میتونید یه استحکام بدید، ازش استفاده کنه، مبنای اندیشه قرار بده. اینه که میایم یه بابی رو باز میکنیم، اینه که اگر ما بخوایم مطمئن باشیم که خودمون تنمون نیستیم و تن ما در حقیقت ما هیچ دخالتی نداره، اینو چطوری محل کنیم؟ روشمون در این بحث تا آخر یه روش تجربی است، یعنی روش استدلالی و انتزاعی نیست. فرقش نیست که روش تجربی یه وقت موضوع مورد تجربه ماده است و محسوس، یه وقت موضوع مورد تجربه غیر محسوس است، فرق نمی کنه، آخرش تجربی است. در روش تجربی مثل این که میگن عرفا به یقین نزدیک ترن، چون عارف حاضر نیست که با فکرش با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، باید ببینه. این بحث نفس برکاتش یکیش هم همین است که ما لااقل میفهمیم لقاء اللهی که اولیا دنبالشن، حداقل میفهمیم یعنی چی. حالا آدم وقتی فهمید یعنی چی، راه پیدا میشه، البته تا راه رو طی نکنه که نتیجه نمیگیره. خب چون روش تجربی است، پس حتما میدونین قواعد تجربه اینه که ما بتونیم ارتباط مستقیم باش پیدا کنیم با مورد تجربه مون. حالا برای اینکه با موضوع مورد تجربه مون ارتباط مستقیم پیدا کنیم، باید موانع ارتباط رو برطرف کنیم. یکی از کارهای خوب همینه دیگه. شما مثلا میخواید بفهمین آب در چند درجه به جوش میاد تجربه کنید، خب باید موانعی که آب رو از آب بودن میندازه رو حذف کنید. مثلا آب گچی نمکی که 100 درجه به جوش نمیاد شما تجربه دون غلطه. اگه با این آب بخواید آب رو تجربه کنید، شما باید خود آب رو پیدا کنید. در یه شرایط استاندارد عادی به قول معروف در فشار مساوی سطح دریا آب مقطر رو امتحان کن، خب بله 100 درجه به جوش. اما این آبایی که ما الان باش رو برون که نه فشارش فشار استاندارده که این فشار هوا روش نباشد، هم خودش آب نیست قاطی داره، این باید تو بحث باشه. یعنی ما باید اگه خواستیم خودمون رو ارزیابی کنیم یه شرایطی را به وجود بیاریم یا یه شرایطی رو کشف کنیم که لااقل خودمون اونجا اوریان باشد، موانع توش نباشه. اینجاست که خواب رو پیش میکشند بزرگان، فوق‌العاده کار درستی. البته مرگ بهتره، مرگ و خواب خیلی فرق نمیکنه، بعدن روشن میشه. خواب یعنی شرایطی که شما بدون بدنت خودت رو ارزیابی کنی ببین همچی چیزی میشه یا نمیشه. خب اگه شد نتیجه میگیریم که اولا پس ما تجربمون درسته، ثانیا موانع تجربمون حذف شده است. حالا آروم آروم روشن خواهد میشه انشاءالله. چرا میگم مرگ بهتره؟ چون بعدا روشن میشه مرگ و خواب هر دو انسان از بدنشون آزادن. فرقش اینه که در مرگ اون تعلق به بدنم نیست، بنابراین خیلی زلالتر انسان. در خواب تمام شرایط جدای از بدن هست، فقط یه تعلق این وسط به بدن هست که اگه مواظب باشین، همین هم مواظب باشین، پس عملا آزمایشمون درسته. مثال میزنیم، مثلا اگه ما بدونیم انه داریم آب آزمایش میکنیم، اما مثلا 10 اتمسفر فشار داریم، یعنی اینن دم دریا نیست، خب اینجا دیگه پس اگه مثلا 99.5 درجه به جوش اومد، میگم آقا اون نیم درجهش مال چیه؟ اون 10 مثلا اتمسفر فشاره. اینجا پس ببینید ما میگم آقا چی؟ شما تو خواب خودتو ارزیابی کن، ببین خودت چقدر خودتی. و حالا که بی بدنی تو خواب، مثلا خواب میبینید، حالا همین که قبلا هم عرض کردم در خدمت دوستان، مثلا شما خواب میبینید از این طرف خیابو میرید اون طرف خیاب، بعد یه مرتبه خواب میبینید یه ماشین داره به شما میخواد بزنه، میپرید تو پیاده رو، میبینید که نه اله میپرید تو پیاده رو، از ترس دون که نزدیک بود ماشین بهتون بزنه و بمیرید بیدار میشید، میبینید الحمدلله نمردید. ولی خب حالا این چند تا سوال برایون هست، کی بود تو خیابون؟ اینجا بنا شد که از هیچی کمک نگیرید غیر خودتون. ببینید این که من اون جلسه عرض کردم، ما از بدیهی ترین پدیده داریم بحث و وارد میشیم. اینجا هم نباید که شما جز خودتون هیچی دیگه رو وسط بیارید. آقا از خودتون بپرسید که من اون وقتی که ببخشید تو خیابون که خواب دیده شد که ما تو خیابونیم، بعد پریدیم تو پیاده رو، بعد دیدیم تو رخت خوابیم، فردا صبح که بلند میشیم چه احساسی دارید؟ آیا جز احساس نیست که خود خودم خواب دیدم تو خیابونه، بر همینم ترسیدم؟ خب این که الان شما چه احساس دارین؟ احساس دارین خود خودم اینجا نشستم. خوب عنایت بفرمایید. گاهی ما متاسفانه اطلاعات غلطه و نمیذاره پدیده رو درست ببینیم. آقا الان شما چه احساسی دارید؟ احساس دارین خودم اینجا نشستم دیگه. اگه خلافش ثابت نشه، هیچ دلیل محکم تری نیاد اینا نفی کنی، خب دیگه خودم اینجا نشستم. الان که از اینجا رفتین بیرون به رفیقتون میگون چی؟ میگون خودم سر این کلاس بودم، بعدم خودم گوش دادم، بعدم حالا خودم اومدم بیرون. حالا فردا صبح که برای رفیقتون از خواب دیشب تعریف میکنین چی میگی؟ گفتم خودم خواب دیدم.
یعنی چه احساسی دارید نسبت به این حادثه ای که تو خواب دیدید؟ جزیر از که احساس نیست که خودم خواب دیدم که ماشین خواب بهم بزنه، بعد یه مرتبه دیدم نه الحمدلله تو رخت خوابم. خب حالا این دوتا سوال پیش میاد، پس اون که تو رخت خواب بود کی بود؟ یعنی فردا احساس نیست که خودتون تو خیابون بودید، ولی بعد که بیدار شدیم دیدیم بدنتون تو رخت خواب بوده، و چون خطر این که ماشین به بدن آدم بزنه، استخوان آدم میشکنه پیش نیامد، گفتید خب الحمدلله تو رخت خواب بودیم. اما احساس شما، من میترسم اصلا خدا بحث سختش کنه، یعنی شما به طور طبیعی خودتون احساستون این است که دیگه خودم تو خواب دیدم که یه ماشین رو خواب بهم بزنه. فردا به رفیقتون قصه احساس خودتون نسبت به خودتون دارید میگی. خب حالا اینجا براتون این سوال پیش میاد که اگه شما احساستون اینه که خواب دیدید ماشین بهتون تو خیابون میخواد بزنه، بعد بدنه دیدم که مسلم باهتون نبود، چون بدنه تو وقت خواب بود، چقدر خودتون بودید اون وقتی که تو خیابون بودید؟ یعنی برمیگردیم به خودتون، از خودتون این سوال میکنید که راستی چقدر از خودم تو خیابون بودم؟ همه خودم بودم دیگه، خود خودم بودم. نتیجه ساده پس میشه گرفت که تن من هیچ نقشی در خود بودن خود من نداره. یعنی نگون که حال شما بدن رو خیلی حذف کردید، نه، از این جهت حذف کردی. جمله بزرگان اینه دیگه، تن در حقیقت انسان دخالت ندارد. خیلی جمله استاندارد خوبیه، اصلش مال ملا صدراست. دوباره تکرار میکنم، نمیگه در این که ابزار است، در ادراکاتی که کمک ما باید از تن بگیریم تن نقش نداره. تن در حقیقت انسان دخالت نداره. مثال سادش، مثلا 30 درجه حرارت برای آب، حقیقت آب تریه. حالا 30 درجه حرارت داشته باشید یا 20 درجه حرارت داشته باشید، در حقیقت تری آب دخالت نداره. ما این قدم اوله که برداریم و اگر هم دقت کنیم حوزه مطالعه‌مون رو آوردیم یه جای قرار دادیم که موضوع مزاحم تجربه کم باشه. یعنی همین الان من با این مثال دیگه در حضور بیداری عرض میکنم، ولی این مثال خیلی بهتر است، فوق العاده مثال تو این قضیه ما داریم. خب پس ما یه قدم اومدیم جلو که در خواب بدون تن خودمون را میابیم، و در این یافتنم هیچ کم خودمون را حس نمی کنیم در اینی که بدن بامون نیست. این که حل شد، یعنی این فراز دوم این صفحه 15 همین را میخواهید انشاءالله خودتون بعد مطالعه میکنی. مرحله دیگه بحث، همه بحث توی این محوره با میگو خب حالا ما نیم یه نگاه دیگه هم به قضیه میکنیم تا این اگه حل بشه ببینید چقدر بعد میتونیم جلو بریم. ما خب حالا میدیم چی میگم؟ خب بالاخره دست منه، این پای منه، به من نسبت میدیم. همه دونم ممکنه بگه آقا ما اینا قبول کردیم برید جلو، ولی همیشه یادتون باشه اگه میخواد یه چیز را مبنای معرفت بگیرین، قبول کافی نیست، طرد همه شبهات. خیلی ها خدا رو قبول دارن ولی چون نمیتونه تمام شبهاتش رو ازش آزاد شد، نمیتونه استفاده درست از خدا بکنه به عنوان اینکه بنده خدا بشه. شما این دستتون مال دارن، اما اگه دستتون کنده شد یه دست دیگه دونم کنده بشه، خب هیچ وقت به خودتون برگردی احساس نمی کنی یه کمی از من بودن دون کم شد. خب نتیجه راحت میتونیم بگیم که پس این ابزارها، این دست و پا هیچ نقشی در اینکه من خودم رو من بدانم نداره. یعنی پس بی این دست و پا من خودم خودمم. حالا یه خودم گسترشش بدیم، حالا اگه دو تا دست و دو تا پا دون کنده شد، وقتی یه دست دون کنده میشه یه 22 من احساس نمی کنین من دون کنده شد، کم شد. حالا اگه تمام تن دونم کنده شد، خب پس مسلم هیچ احساس نمی کنین کم شدی. برای همین هم آدمی که میمیره بعدن میگم انشاءالله فقط میبینه که میمیره، فقط میبینه که میمیرد. حالا اینکه بعدن یه وسعت دیگه‌ای در خودش احساس میکنه اون بحثش جداست. برهان آسونی چون تنش کم بشه منش کم نمیشه، پس تنش هیچ نقشی در منش نداره. در بحث، در ادامه این بحث یه مثال قشنگی میزنه که خب پس حالا ابزارهای ما چقدر در قوای ما نقش دارن، یعنی من میبینم یا من و چشمم میبینم، من میشنوم یا من با گوشم میشنوم. نه، ما میخوایم بگیم که تمام ادراکات، یعنی دیدن، شنیدن، فکر کردن، حالا اون فکر کردن شاید راحت تر شما بپذیرید، اینا مربوط به من انسان است. تن انسان ابزار است، یعنی من با چشمم میبینم، نه اینکه چشم من یک ذره در رؤیت من نقشه. این تلسکوپ، این دوربینه، ما در به وسیله دوربین میبینیم به این معناست که یه مقداری دوربین در رؤیت نقش داشته. خب نه، همین از چشم. مثال سادش دوباره برگردید به خودتون، شما مثالی که گاهی آدم دیدی میره تو عالم رویا، مثلا نشسته سر کلاس، من این مثال برای دوستان همیشه میزنم، نشسته سر کلاس همطور گوش میده گوش میده گوش میده، یوهو میره تو عالم رویا. رویا به معنی یاداوری نیست، رویا یعنی اصلا مثلا شما احساس میکنید مشهدی که تابستان گذشته بودید، دقیقا میرین تو اون حالت که چطوری تو حرم بودم، چطوری زیارت میکردم. یه مرتبه مثلا من داشتم برای شما صحبت میکردم، رفتین تو عالم رویا، من یه شکلکی در آوردم، یه مرتبه همه خندیدن، شما میگون به رفیقت که چه کار کرد. خیلی دقت کنید به اینا. ببینید رؤیت از نظر مکانیسم فیزیولوژیکش که انجام شد، مکانیسم رؤیته که شما میدونید که نور وقتی به یه شیعی بخوره بعد منعکس بشه بر چشم، عدسی تطابق میکنه، اون تصویر میفته رو لکه زرد شبکیه، انتقال عصبی پیدا میکنه، شما رؤیت انجام میشه. یعنی الانه که شما دارید منو میبینید، از نظر مکانیسم فیزیولوژیک رؤیت کاملا واقع داره میشه رؤیت. اما وقتی رفتیم تو عالم رویا، مشهد پارسال، یه مرتبه دیگه شما نمیبینید. این ندیدنه دون به جهت اینه که مکانیسم فیزیکی قضیه منتفی شده است، یا یه کسی که این مکانیسم رو ازش استفاده میکرد از صحنه رفته است بیرون، اونجاست. اونجاست باز مثلا گوش دادن، چون وقتی یه چیزی را گوش میدین، انه در این حرف من را گوش میدین گوش میدین گوش میدین، یه خور رفتین تو عالم را، یه چیزی هایی رفت اونجا، یه دعوایی که پارسال سه ماه پیش، تماما حضور اونجاست، در حدی که حتی مثلا اون صحنه یه حادثه ای داشت که موبای بدن دون راست شد، ببین الان انگار تو اون صحنه موبا بدن دون راست میشه. یه مرتبه بنده یه جوکی بگم همه بخندن، شما میگی که چی گفت؟ یعنی تازه از خنده بقیه شما میگون چی گفت؟ رو این عنایت داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی یکی که باید میشنید به وسیله گوش اون نبود. مکانیسم شنوایی که مشخص است، ارتعاش حنجره بنده، ارتعاش هوا، انتقال به گوش میانی، ارتعاشات شیپور استاشات تحقق شدن، الان تمام این مکانیسم انجام شد. بیدلیل هم نیست که این دوتا مثال ها میزنم، چون هر کدوم مثال ها خطای اون دومی رو میپوشونید. عمدن این دوتا مثال ها عرض کردم. ببینید شما در این شنیدن بالاخره دارید این واقع میشه، چرا گاهی نمیشنوید؟ یعنی گاهی یه مرتبه میرین توی حالتی که یه حضور دیگه هست، خب نمیشنوید. اگر این گوش میشنید، این گوش که مکانیسمش انجام شد، کی نبود که این گوش نمیشنوه؟ سریعا میشد نتیجه به نظرم گرفت. البته اگه مشکل شد تو می سوال بفرمایید، چون ما مبنا میخواییم اینا قرار بدیم. ما مبنا تر از معرفت و نفس نداریم، یعنی ما معتقدیم با استدلال و عقلیات و مفاهیم انتزاعی انسان کومنتش لنگ میشه تو بعضی قسمت، خودمونم دیدیم دیگه رفقا اونجایی که گیر میفتن تازه به خودشون رجوعشون که میدیم حس میکنیم مسئله حل میشه. خب ما به راحتی به نظرم میشه به این برسیم که این چشم و گوش ابزار است، اون که درک میکنه من انسانه. اگر من انسان در صحنه نباشه این چشم و گوش درک نمیکنه. اما عکسش نمیخوایم بگیم، فعلا نمیخوایم بگیم که این چشم و گوش کاری ازش نمیاد. میگم آقا اگر بخواید در عالم محسوس ماده ببینید، من شما اگه بخواد ببینه با گوش میبینه، با چشم میبینه. ریزکاری هم خیلی داره همینش. مثلا خب اگه چشمی خراب شد چرا میشه ترمیم کرد؟ چرا میشه دیگه چشم دیگه گذاشت؟ خب معلومه است که حقیقت رویت از بین نرفته، از که مثل لنز شماست که بشکنه. لنز شما که بشکنه تو دور بیدنه، خب یه لنز عوض میکنی. برای اینکه اون که میبینه شمایی، چشم شما که خراب میشه چرا ترمیم میشه و دوباره رویت واقع میشه؟ حتی یه چشم بردن یه چشم دیگه بذاریم. برای اینکه رویت در جای دیگه محقق است. ابزار که خراب شد خب ابزار رو ترمیم میکنی. در این پاراگراف پس این مسئله میخواستیم روشن بشه که ما با ابزارها ادراکات نفس خودمون رو در عالم ماده محقق میکنیم. نمونش هم بیهوشی است. شما مگه در بیهوشی چه کار میکنی؟ بیهوشی یک مسئله است که امروز خیلی راحت میتونید شما فلسفهش رو پی ببرید. آقا نفس شما ادراک داره، حس داره. خب ما اگه تونستیم این نفس رو از این بدن ببریم بیرون به اگه نحوه، خب میبینید چاقو تکه تکه میکنه بدن ها، هیچ آدم احساس نداره. در اون طرف که داره جراحی میشه گاهی میبینه دارن تکه تکش میکنه، هیچ هم احساس نداره. یعنی پس معلوم است احساس کننده این بدن نیست، یه کسی است که در بدن که حاضر باشه مکانیسم حس واقع میشه. بیرونش کردی خب حس دیگه نداره. پس حس کننده یکی دیگه است. برای همین هم شما دقت کردین که چطوری بیهوش میکنن، چیزهایی را استفاده میکنن که فضای تدبیر نفس بدن را تنگ بشه. بحثش مفصله، نه اونقدر تنگ بشه که بره که دیگه نیاد. قدیما مثلا با اترائینا بیهوش میکردن، اون من 30-40% بیهوشی ها مرگ میشد، چون این نفس اونچنان فشار بهش زیاد میشد که میرفت دیگه نمیمد، مثل همون شوک شدید که میشه. بعد اومدن ترمیم کردن، الان نه دیگه با استانداردهایی که دارن طوری بیهوش میکنن که اولا سریع بر نگرده، خیلی هم دیر بر نگرده. یعنی یه ماده ای که آروم آروم بعد تبدیل بشه به بخار، نفس دوباره برگرده. خب اینجا ریزه کاری داره. حالا اگه یک کسی خودش میخواد بره، بعدا میگم انشاءالله، خودی نفس معطلس بره، حالا شما مثل یه جوون بیهوشش کردی، خود دیگه نمیاد. حالا همینطوره، برای همین هم پیر مرد و پیر زن رو یا اصلا بیهوش نمیکنن، موضعی بیهوش میکنن، یا فوق‌العاده دقت دارن که اونجا بیهوشی ها باید خیلی اندازه هاش دقیق باشه، چون خود نفسش معطله که بره. ما با کوچکترین فشار خب در واقع اینا رونش کردیم رفت است. البته در این که بعد گناه کردیم و قاتل هستیم اون بحثش جداست، اما در این که این آمادگی در اون بیشتر است، به جهت این است که روحش اون تعلقی که روح یک جوان به بدن داره تا از این ابزارهاش به نهایت استفاده برسه، اونم نه به این شدت تعلق به بدن نداره، بنابراین ابزارهاش کمتر میخواد. یه آیه در قرآن هست تو جزوتونه، تو کتابتونم هست، آیه 42 سوره زمر. اگه نظرتون باشه بنا شد این درس ما تجربی باشه، پس نباید استدلال ما بیاریم، نباید آیه بیاریم، اما این آیه را نه به اعتبار استدلال میاری. خود قرآن گاهی خودش مثل من که حرف میزنم متذکر میکنم دوستان را تا خودشون در خودشون متوجه بشن، اینجا قرآن گاهی این کار را میکنه. یعنی ما نمیخوایم بگیم که چون قرآن گفته شما بپذیرید، گاهی قرآن شاهد است. به همین جهت حالا نگاه کنید به آیه، آیه فوق‌العاده عجیبی است. همیشه یعنی بشه آخر آیه، اگه مثلا این تیکه آخر آیه نگاه کنی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی این مسئله اگه کار فکری روش بکنی چیزای خوبی گیر میاد. فکرم البته تو قرآن غیر فکری فلسفی است. فکر در قرآن یعنی سیر، اهل تفکر یعنی اهل سیر. این فکری که مثلا تفکر میگیم، الحرکت الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الى المرادی که فیلسوف میگه، این منظور فکر قرآنی نیست. حالا این کار نداره. آیه میگه چی؟ آیه میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، ما نفسها را هنگام مرگ یتوفى، همشو میگیری. توفى از نظر لغت یعنی تماما گرفتن. پس میگه آقا ما تماما میگیریم. ولتی لم تموت فی منامها، اگه کسی هم نمرده است مثل دیشب من و شما، بازم میگیره. اما کجا گرفته است؟ فی منامها. پس نتیجه میگیریم در خواب و در مرگ تماما انسان را میگیرند. نمونش تجربه کردین یا نه؟ شما وقتی خوابیدید بعد یه مرتبه یه جای دیگه اید، یعنی شما یه خورده تو یه جای دیگه است، یعنی یک ذره حواستون به نمیدونم آدمی که نشستن پهلودون هست یا تماما در جای دیگه، یعنی کاملا در صحنه دیگه اید، هیچ هم از دوردون خبردار نیستی. بله بعدن خواهیم گفت اگر که شرایط منطوری باشه که بتونه متأثر کنه روح را، روح در اون عالم هم از شرایط بیرونی بدنش حالتهای خودش رو ادامه میده. اونا بعد خواهیم گفت انواع خوابها رو که عرض خواهیم کرد، یکی از خوابها تحت تاثیر شرایط بیرونی است. اونجا طور نیست که مثلا شما مثلا خواب مثلا لحاف رودون خیلی سنگینه، مثلا خواب میبینین که مثلا زیر یه هو آوار گیر کردی. این نه به جهت این نیست که مثلا از بیرون خبر دارید، نه بازم از بیرون خبر ندید لحاف رودون سنگینه. حالا اینا لازم هم نیست، من میترسم که یه بحث جلو نره، بگوین که نه من این گیره دارم. به هر صورت قرآن میگه که آقا به خودت رجوع کن، ما تو خواب ببین همه یه طور هم میگیریم، کاملا تو در جای دیگه. بعد میفرماد و یرسل الاخرى الى ادامه آیه اینست که فیوم سکلتی قضا علیه المات، اون کسی که تدبیر شده است، تقدیر شده است که مرگش جاری بشه، یوم سکو دیگه میگیریمش، دیگه بر نمیگرده. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دومی را، اون که بناست که نمیره درو در خواب گرفتیمش، برش میگردونیم تا یه مدتی که بر خود خواهی نمیره. بعد هم میفرماد اگر رو این قضیه فکر کنیم چیزای فوق‌العاده ای گیر میارید که این یه چیز عجیبیست. ما فقط در حد شاهد بحث خودمون میخواییم از این آیه استفاده کنیم، و اونه که ببینید این قرآن هم انگار با ما هم عقیده است. حرفش اینه میگه آقا من تو خواب همه تو را میگیرم، در صورت که هیچی از بدن تو را نمیگیرم. نتیجه پس میگیریم که همه ما غیر بدن ما. برهان رو نگاه کنیم بزرگان، این برهان قشنگ قویه. میگه آقا بالاخره ما باید با زبان عربی آیه را بفهمیم دیگه. توفا یعنی گرفتن تمام و کمال. خود نمیگن استیفای حق کردم، استیفا نه استعفا، استیفای حق یعنی همه حقم را گرفتم. استیفا اینجا میگه الله یتوفا، تماماً خدا میگیره شما را هنگام مرگ، در صورتی که هیچی از بدنتون را نمیگیره. پس نتیجه میگیریم تمام شما رو گرفته است، بدنتون رو نگرفته، پس تمام شما غیر بدنتونه. برهان بسیار برهان خوبیه و کمک میکنه که در این زاویه نگاه کنی. ادراک شخصیش هم که به خودتون ارجاع میدیم، آقا شما وقتی میخوابی چطوری میخوابی؟ یعنی شما تا اراده کنید اتفاقا نمیخوابید. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، نه من خودم میخوابم. اتفاقا تا تصمیم دارین بخوابید بیدارید. کی میخوابید؟ وقتی دیگه تصمیم ندارید. یعنی خوب اتفاق چرا میگه خدا شما رو میگیره؟ بحثش اینجا نیست، بحث ریز تفصیلی داره، اما همینطور برای اینکه ذهن عزیزان باز باشه ببینید، شما اگه تصمیم بگین من میخوام بخوابم بیدارم، نه میخوام بخوابم، دراز کشیدین تو رخت خواب میخواید بخوابی بیداری، نه تصمیم دارم بخوابم بیداری، باید بخوابم. آخه یه جوری باید بخوابیم. ما دیگه شب چه کار کردیم؟ حسن آقا اومد خونه مون اینا، همچی که دیگه یادتون رفت که دارید میخوابید، فردا صبح بلند میشین خوابیدن. دقیقا وقتی میخوابین که اراده خوابیدن رفت. یهو مثلا دیدی مثلا یهو پهلو آدم مثلا تلویزیون یا رادیوی داره ما رو برد تو عالم هپرود، یهو قاپیدن دادون. یعنی شما رو بدون شما میخوابونن. خدا میفرماد که تو که اراده. این بحث خوب جاوایی استفاده میشه که آیا ما همینطور که در خواب خودمون تا اراده داریم که بخوابیم نمیخوابیم، در بقیه چیزها چی؟ آیا ما با اراده هامون اینجا کارامونو میکنیم یا یک حکومت فوق اراده های ما در صحنه است؟ در جای دیگه این بحث به دردتون میخوره. ما برای اینکه باید این بحثا شماره یکش رو دلم میخواد امروز سرش رو به سامون برسونم، این نکته پس روشن شد که در صفحه 18 میگه خب ما تماماً گرفته میشیم بدون اینکه بدنمون گرفته شه. در پاراگراف بعدی صفحه 18 باز که ادراکات دنبال من دونه اصلا میخوابید یا میخوابید به معنای انتقال از عالمیست به عالم دیگه. بخوام بگیم اصلا یادتون باشه شما حیی، تری کی نتره؟ تری کی نتریست؟ معنی نمیده، تری همیشه تره. حالا ممکنه خب بخار شد که ترا که خوش نشد، اینجا که ترا بود تریا رفت جای دیگه، حواست نشه. آبا خوش نمیشه، آب که نمیشه خوشه، چون آب ذاتیش تری. شما حیاتتون ذاتی دونه، بدنتون ذاتی دونه، برای همین هیچ وقت نه شما میخوابید نه چرت میزنی. شما نایبه حضرت حقین که لا تأخذه سنتون ولا نام، هیچ وقت شما نمیشه بخوابید، همونطور که بعدن روشن میشه هیچ وقت شما نمیمیری. خب دمونش حالا میخوام تجربه کنید. شما دیدین وقتی میخوابید عموما اولش که آدم تازه میخوابه، همین خوابیده و نخوابیده، یعنی دم پلا پاش از پلا افتاد پان بیدار میشه، عجب میخوابه. عموما هم اینجور میشه، حالا مکانیزمش جای دیگه بحث انشالله بشه که چرا شما همیشه عموما اینجورید و گاهی بیشتر گاهی کمتر. چون میدونین که وقتی تن میخواد، معنی میخواد از تن جدا بشه، اولش یه فشار بهش میاد، اینا صورت اون فشار است که یه مرتبه آدم خودش رو نمه را پلاها اینا میبینه. اما به هر صورت این سوال برای خودتون هست که من تا هنو خوابیده و نخوابیده یه مرتبه دم را پلا افتادین پایین، نمیدونم استکان از دستتون افتاد، سینه افتاد، بیدار میشین و دوباره میخوابید. خب این سوال براتون پیش میاد، اگه من خوابیده بودم دم راپلا چه کار داشتم؟ همیشه شما وقتی خوابیدین تازه بیدار میشین. خب بله، بعضی خوابا رو یادتون میره، مگه بیداریا رو همیشه یادتونه؟ مگر نه شما صبح تا همه کارا یادتونه؟ کدوم کارا یادتونه؟ کارایی که خیلی مهم بوده، زو تیز بوده، زو تو ذهنتون ذهنگیر بوده است. تو خوابم هم اینطوره، انسان نمیخوابه نه چرت میزنه. دیدین آنی مثلا یارو پشت ما با یه راننده داشتیم میرفتیم، گفتیم آقا نخوابین، گفت یه چند بار تالار خوابم دیدم. در این راننده نه تنها خوابیدم، خوابم دیدم، اما دارم رانندگی من میکنم. خب پس اگه شما چرت میزدی پس چرا خواب میدیدی؟ کی چرت میزد؟ تن چرت میزد، من که چرت نمیزد. چرت میزدن یعنی چی؟ یعنی من از تنم موقتا جدا شدم، ولی اون چنان جدا نشدم که سری بر نگردم. یعنی همون لحظه که شما چرت میزنید مثل اون وقتی که خوابی، فرقش نیست که انتقالتون به بدنتون سریه، یعنی نفس آمادگی برگشت سری داره. مثل اینست که شما یک ساعت دیگه هواپیمادون حرکت میکنه، بعد میگو که آقا من نیم ساعت میخوابم، من صدام بزنید. آقا هنچکه یک بعد از نیم ساعت یک کلمه بهتون میگن آقا بلند شو میپری بالا، ولی روزای دیگه بیلم گاهی زیر پابت طلب بکنن تکون نبخوره. چرا؟ برای اینکه روحش آماده برگشت نیست. نه اینکه این نیم ساعت کم خوابی، نه خوابی. حالا اون بحث این که خواب هاوم درجه داره، نمیدونم درجه 1 تا 2 و 7 اینا، اون کار به بحث ما نداره، اون شاید پذیرفتنی هم باشه. خب ما تو این بحث میخوام بگیم که پس انسان همواره بیدار است. اصطلاحا بهش میگن حی ابن یقظان، حی پسر بیدا شندن دیگه، حی ابن یقظان، حی یقظم یعنی بیداری و شعور، نمیخوابه که. ولی این چرت و خواب یه نوع انتقال از مرحله به مرحله دیگه است. بعد میخوام بگیم که خب حالا پس ما وقتی که میخوابیم چه کار میکنیم؟ هیچی، منصرف میشیم به یه عالم دیگه. حالا این عالم واقعیه، خیالیه، بالاتر از واقعیت و خیال است، این مال جلسه بعد است. ما امروز نیومدیم خوابها رو صادقانه و غیر صادقانش رو بحث کنیم. نه، خب خیلی التفات بفرمان، ما فقط میخوایم بگم از پدیده خواب میشه این نتایج گیره. خب شما منصرف از بدنتون میشین، خودتون رو کجا حس میکنین؟ وقتی شما خوابید، تو خواب خودتون رو کجا حس میکنین؟ خب اونجا که نظرتون هست. پس ما همواره به هر جا نظر کنیم خودمون رو اونجا میبینیم، نه خودمون اونجایی. انشاءالله بعدن اینم روشن میشه. ببینید شما الان واقعا در بدنتون هستید یا چون نظر به بدنتون دارید حس میکنید تو بدنتون، چون نظر به عالم ماده دارید حس میکنید در عالم ماده. خب حالا اگه ریاضت بکشید، دلتون واقعا، دل کاری به جسم ندارم، دلتون بره جای دیگه، خب چرا شما خودتون اینجا حس میکنید؟ خب برای که نظرتون به اینجاست. چرا تو خواب خودتون رو جای دیگه حس میکنی؟ خب برای که نظر به اونجاست. حالا اگه کسی تونست نظرش رو ببره در اصلا یه عالم دیگه، خب همین حالا اونجا رو حس میکنه. میشدم شما حالا از این جهت اون فیلم سفر به ماورا رو نمیدونم دیدید یا نه، یه فیلم مستند علمی است. مثلا طرف رو نشون میده که توی این اتاقه، کاملا تو اون اتاق، اون گوشه سالن میچرخونه کامپیوتر رنگ ها را، این از اینجا میبینه. چرا؟ مگه به طور عادی این کار نمیشه؟ یه مقدار مثلا رو خدا یا توانایی است یا حالا ضعف است، اونش من کار ندارم. مگه خودش احساس میکنه اونجا؟ مثلا مرتضی علی مگه نمیگه که آقا 400 کیلومتر چه خبر است؟ من نمیگم این کار خوبه، برای همین نمیگم، ممکنه ضعف هم باشه، آدم خودش را جهت منفی به خودش بده، ولی بالاخره اگه تمام وجودش رو به این کشون که میخوام بدونم 400 کیلومتر چه خبره، از اون برم ریاضت های مناسب این طلب انجام داد، خب میبینه 400 کیلومتر چه خبره. این که شما خودتون رو در تنتون حس میکنید، عرض من اینجاست، این نه به جهت اینکه شما تنید یا شما در تنید، شما توجهتون به تن، انصراف از تن باعث شد که هر جا خودتون رو توجه بدید دقیقا خودتون اونجا حس میکنید. حالا انشاءالله بعدنا روش بحث بشه. اگه کسی تونست خودش را از کل عالم بالاتر بیاره، خودش را در عالم برزخ حس میکنه. وجود مقدس پیامبر میفرمان الان قیامتی قائم، یعنی پیامبر بعد نمیرن قیامت، والله ما بعد میریم قیامت، اما میفرمان الان قیامت من قائمه، من الان میبینم همه چی دارم. این دستگاهش نفس شناسیه که من به دوستان عرض کردم، دوستانی که میخوان کارای فکری دینی بکنن، اگه بحثای نفس رو خوب کار کنن تصوراتشون درست میشه که لاقل یعنی چه که آدم میگه که من الان قیامتم قائمه. در این آخرین بحث یه نکته هست که کمکتون میکنه، که در مرگ و خواب اگر ما در هر دوتاش بدنمون تماما گرفته میشه، پس چرا ما تو خواب قلبمون میزنه، معدمون هضم میکنه غذا را، اما تو مرگ نمیکنه؟ این یه بحث دقیقه، فرصت خوبیه که من تو جنبندی اینه بگم. ببینید شما از موضوع خارج نشید، بیاد یه موضوع اضافه یاد گیرید. یه وقت میگم ای پس حالا که ما اگر تماما ما را بگیرن تو خواب، پس باید قلبمون نزنه، پس حالا که قلبمون میزنه پس تماما ما را نمیگیرن. چه کاریه که اینجوری با خودمون برخورد کنیم؟ بابا این آیه، اینم خود ما، هم آیه شاهد است که تماما ما در حین خواب گرفته میشیم، هم احساس خودمون، ما وقتی خوابیدیم کاملا احساس میکنیم در جای دیگه. خب این آیه که میگه تمام من شما را در هنگام خواب میگیرن، پس خب اگه بگیرن باید بمیریم، چرا قلبمون میزنه؟ این مال نیست که آقا ما یه وجهی از خودمون رو ازش غافلیم. آقا ما یه بعدی داریم، تدبیر بدون ابزار. مثلا شما خودتون دیدید مثلا طرف قاشق چای خوری از دور کج میکنه بدون اینکه دست بهش بذاره، البته خیلی آدم بیکاری میخواد که شما ممکنه چرا من نمیتونم، چون یادتون باشه به اندازه‌ای که 20 سال باید زحمت بکشید بگون خدا باید این اراده رو جمع کنید بگون قاشق چای خوری کت شو. این که شما مؤمن نمیتونید انرژیش صرف این بکنه، چون واقعا دلش راضی نمیشه. این دلی که میخواد پرده های عالم رو عقب بزنه با ملائک ارتباط پیدا کنه، خب این دلش نمیاد بره جادوگر بشه با جنیا ارتباط پیدا کنه. اگه نه والا خیلی بچه مسلمانایی که این همه همت دارن راستی یه جادوگر اوباش لا اوبالی هست که با جنیا ارتباط پیدا کنه. ولی خودتون میدونین همون شیخ مطهریم تو اون کتاب تفسیر سوره جنشون میگن آدم تا روحش پایین نیارد که با جن ارتباط پیدا نمی کنه. بله یه وقت است که جنگیرا میان جن به شما نشون میدن، اونا که شما کاری نکردید که، اما این وقت خودتون میرید با جنیا ارتباط میخواید پیدا کنید یه جادوگر حسابی بشین، اونجا روحتون رو پست کردید. برز من اینه، این بالاخره یه چیز عادی است. شما شاید دیده باشین، منم دیدم مثلا پسر مثلا گچ میزاش همتون نگاهش کنه میترک، یعنی خب فشار به خودش دو سه سال باید قلبش بدید به این گچ. مثالش مگه شما بچه که بودید یادتون از دستتونه که میخواستین بزنید دم دهنتون کجا میذاشتین؟ اول که هر چی زور میزدید دست اصلا بالا نمیمد، دست مثل این گچ دیگه، دست که مال شما نیست، دست شما دو تا، چه عجیبیه، شما دستتون الان دست شماست، یعنی قبلا یه دست بود یه شما. من شما دیدید بچه کوچیک چرا دستش تکون نمیده؟ بلکه هی تمرکز میکنه دستش تکون بده دست نمیاد، دست دستش نیست. بعدن کلی پدرش در میاد دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه تازه دستش میاره بالا. حالا مثلا میخواد مثلا بذاره تو دهنش بذاره رو گوشش، یعنی تمرکز نداره. دیدید مثلا بچه‌ها وقت قاشق دستشو میگن با بینیش میخوره، نمیتونه بخوره، یعنی تمرکز. اینا شما عادی گرفتی، نه آقا دو سه سال مرتازی کردین تا حالا این قاشق میاد دم دهنتون، اما نه کاری دیگه آدم نداشته است، بیکارم بوده. بچه ها مرتازه فوق‌العاده ان، اما خب کاری دیگه ندارن. الان خیلی راحت دستش میره دم دهنش میذاره، فکر میکنه کاری نکرده، خیلی تمرکز میخواد. این خیلی آسون تر از نیست که شما عقربه قطنما رو با تمرکز میچرخونید. ولی همینم خیلی کمتر وقت. بله چون الان سنتون گذشته، 100 تا کار دارید، میخواید شهرت طلبم آدم میخواد این کارا بکنه که مشهور بشه دیگه. نصف اراده هاش کی میخوره؟ اینکه بز قطنما رو بچرخونم که مردم ببینن. اینا خودش تمرکز کم میکنه دیگه. خب حالا شما حساب کنید یه قدرت عجیبی شما دارید به نام تدبیر از راه دور. تدبیر قاشق چای خوری کج کنه، منم قطنما بچرخم. خب حالا وقتی که خوابید این استعدادتون که از بین نرفته است که، شما تمرکزتون هست هنو با قلبتون و معدتون. اینه که شما در اینی که تماما توفا تماما گرفته شدید، مثل اون وقتی که شما الان بیرون قطنمایید، اما توجهتون اگه به قطنما باشه چه کار میکنی؟ میچرخونیندش. دیدیم دیگه شاید همون فیلم سفر به ماورا دیدین، یارو دیگه اینقدر تمرکز میکرد به جای اینکه عقرب قطنما رو بچرخونه خود قطنما رو میچرخون. یه خانم روسی خب کاری نداره، حالا بالاخره وقتش گذشته است رو این کاره. خب حالا به من بگو ببینم که این الانه جداست کاملا از این قطنما یا یه خوردهش وصلس به این قطنما؟ کاملا جداست. در این اینکه کاملا جداست توجهش هست، شما کاملا از بدنتون در هنگام خوابم جدا، تماما مرده اید به معنای توفا. اما فرقتون با مردن اینه که توجه و تعلق هست. اصطلاحا میگن توجه تدبیری، یعنی تدبیر میکنید بدنتون، نه اینکه یکمی نمرده اید. خب ما مشکل داریم با دوستان بعضا میگن آقا یکمی پس نمرده، این ضربه به ما میزنید، یعنی این معرفت رو از بین میبرد، ضرر داره. یعنی شما متوجه باشید هم در ادراک شخصی هم در شاهد قرآنی دارید که تماما شما رفتین در یه عالم دیگه. اینا جدا باید حل کنید. یکی از خواص خوب نفس رو شما متوجه میشین که میتونید از دور تدبیر کنید. البته حالا دیگه اگه این آروم آروم براتون حل شد، بفرمایید ببینم که کسایی را سراغ ندارین که اینجا نشستن دارن اساتیدی بزرگ اینجا نشسته است. رفیق ما نه، استاد ما در مورد یکی از رفقایی که من نمیشناختم که مأموریت به ایشون داده بودن، عینک ایشون گم شده بود تو مأموریت، بعد
گفتن که دیدم یه عینک کنار ساحل هست، رفتم ورشدن عجب کاملا همه شماره خودم مثل اینا. بعد اومدم برای آقا تعریف کردم، گفتن که ما آقایونی که به مأموریت میفرستیم مواظبشونم هستیم. آیت الله بهاءالدین فرموده بودن منظور که خب این دیگه اون جداست که اگه کسی حالا فهمید که مکانیسم روح چیه، خب حالا اگه بنا داره تدبیری بکنید، خب یه عینک هم برای این بنده خدایی که گم شده است عینکش تدبیر میکنه. ساده ترین چیز هاست، یعنی ما نباید از این معرفت خودمون را محروم کنیم، بگم آقا پس یخت مرده ایم. خب جمع بحث این سه تا شد فعلا دیگه و میمونید آروم. خب پس ما حالا بعدن میخواییم مقدماتی که چیدیم استفاده کنیم. در صفحه 19 میگیم که رویا سه نوع است، اما ما کاری به اصلا نداریم که رویا یا رحمانی است یا صادقه است یا رویای باطل. بهش میگن ازغاس احلام، تو قرآن هست ازغاس احلام. یعنی خب ما چیکار داریم به اینا؟ ما اصلا کاری نداریم که رویا راست یا دروغه. میگم آقا تو خودتا با خودت در میون بگذار، ببین تو بدون بدن خودت احساس میکنی. خب پس ببینید این که عرض میکنم دوباره من خسته دونم میکنم، چون من میدونم بعد چه مشکلی پیش میام. یعنی گفت یارو رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو نهیدی. بابا همین درخت جنگل بود، یعنی یه چیزایی برای خودش ساخته است، بنا شد ما اصلا ما میخواهیم هیچی نداشته باشیم. مشکل از شیشه بیمه دل میه بی شیشه طلب کن، حق راز دل خالی از اندیشه طلب کن. یعنی یه اندیشه ها نمیذاره ما درست ببینیم که من برای شما دارم تکرار میکنم، در واقع دارم پاک میکنم. من میخوام چیزی به شما یاد بدم، اصلا تا آخر جلسات ما بنا نداریم یک کلمه چیز یاد بدیم. خدا نکنه ما این همچی بلایی بخوایم سر شما بیاریم. ما میخوایم شما نگاه کنی، هر چی دیدی همونو بپذیر. فقط دوباره نگو که خب دوباره بگو آها جنگل نیم بینم. چرا نیم بینی؟ اینا چون درخت ها نمیذارن. ببینید این اومده چیکار کرده است؟ نگاهش از بین برده است. بابا نگاه کن همین جنگله، چرا یه چیزی تو ذهنت ساختی؟ خب دوباره من میگم که آقا بالاخره پس این خواب چیه؟ من چی میدونم چیه؟ تو خودت در خواب چه احساسی برای خودت داری؟ جز احساس داری که خودت خودتی؟ بعد اونا دیگه لوازمش میشه. این تأکید من برای اینه که آقا شما خودتون را منهای بدن خودتون میدونید یا نمیدونید؟ خب حالا اگه خودتون را منهای بدن خودتون میدونید، خودتون چی؟ مردین یا زنید؟ دیگه معنی نمیده اصلا، من زن یا مردی ما نداریم. زنی. خب خودتون اصفهانی یا تهرانید؟ همه اینا که مال تن است. با سوادید یا بی سوادید؟ یادتون باشه اینا مال تن است. مؤمنید یا کافرید؟ اون مال عقیده است، اون مال قلب است. یعنی حتی باز یعنی این که من دارم افق روشن میکنم که مشکل ما این است که خودمون رو پیدا نمیکنیم. خودمون بابا یه اولین قدم است که خودت رو خودت ببین، نه خودت را با غیر خودت ببین. ببین گاهی مثلا ما غیر خودمون رو خودمون میبینیم، میگیم خودمون کیم؟ این که مثلا زنی. خودمون کیم؟ این که مردیم. یعنی با کی داری خودت نمیبینیم؟ با غیر خودمون. خود کی خودت نمیبینیم؟ هیچ وقت. شما ببینید ساده ترین مسئله گم شده است دیگه. وا ای عجبا من چه منم؟ یارو گفت آقا من کومم؟ ای عجبا من چه منم؟ نمیدونم گفتم برای دیگه اون یارو خودشا ترسته بود گم کنه. خب من گفتم اون جلسه انگار که گلوبنده ساخته بود انداخته بود گل گردن خودش که یه وقت گم نشد. بعد شب اخویش اومد گلوبنده ورداش انداخت گل گردن خودش، صبح بلند شدید عجب گفت یا اخی انت انا و من انا، تو من شدی پس من کی شدم؟ این وقت اصطلاح عربا این است که میخوان اگه بگن یکی خیلی احمقه میگن احمق و من هبنقه، این اسمش هبنقه بوده. یعنی این دیگه خیلی احمقه. حالا اینکه خیلی احمقه چقدر خودش را گم میکنه؟ خودش را گم نمیکنه، خود عوضش را گم میکنه. خودی که گلوبندش رو اگه داشته باشه خودشه. برای همینم تو حرفاش ببینه میگه یا اخی انت انا و من انا، تو من شدی من کی شدم؟ یعنی یه منی رو میشناسه که حالا میترسه که اونو گم کنه و اتفاقا اونو گم نمیکنه، یه نمنشو گم میکنه. اکثر ما نمنمونو معنی میگیم. مشکلی پیچیده ایه در اینی که آسونه. وقتی دونه گرفتم بحث دوممون که مقدمه من خواهشم پس این شد از دوستان که دیگه کسی نیاد، کسی رو هم دعوت نکنید، اگر هم کسی رو میخواین بیارید تمام جلسه رو برین ساعت ساعت براش بخونید خوب مسلط بشه بیا، اگر نه مقدممون اون نتیجه که میخواییم روش سوار کنیم که حالا میخواییم بگم این من چه ابعادی داره. ببینید انده ما هیچی نگفتیم ولی لاقل پردار هی ریختم عقب که با این یه من لخت اوریون هست. خدا انشالله همتون رو موفق کنه در اون خودشناسی با برکتی که خداوند نصیب اولیا کرده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. مثل لخ شدن یه تکه قدیما، یعنی که دستی لخت میشد نه اصلا دیگه حس نداره آدمی که لخ، یعنی نفس گاهی بعدی قسمتی از بدن رو دیگه تدبیر نمی کنه، خارج میشه از اون قسمت. بله اگه بشه که سر ساعت 6 جلسه رو شروع کنیم بهتر است، یعنی دقیقا ما سر ساعت 6 شروع کنیم و سر ساعت 7 ان شاءالله